رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت جو بایدن گفت ایالات متحده آمریکا به زودی شماری خرد نیروهای آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای عضو ناتو سفر بر میکند. صفکشی 100 هزار سرباز روس در خط مرز با اوکراین در اروپا و غرب باعث نگرانی از احتمال هجوم روسیه به اوکراین شده است. بایدن که روز 28 ژانویه بعد از فیلادلفیا به واشنگتن برگشتنش صحبت میکرد، گفت که ارسال نیروهای نچندان زیاد در نزدیکترین فرصت صورت میگیرد. از این پیش پنتاگون گفت که شاید شمار نیروها 8.5 هزار نفر را تشکیل دهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تمامی توان نظامی را دارد که علیه اوکراین اقدام کند و حالا این مسئله به قرار سیاسی تبدیل شده است که مسکو سر آن اندیشه دارد. کرملین در گذشته این نگرانی ها را رد کرده است. اخیرا روسیه گفت که پاسخ های خطی فرستاده مقامات ایالات متحده آمریکا و ناتو را به طلب مسکو درباره ضمانت های امنیتی آموخته پاسخ خواهد داد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان روز 28 ژانویه از ثبت 18 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 خبر دادند که شمار عمومی گرفتاران را از زمان آغاز به قیدگیری این ویروس در کشور به بیش از 17 هزار نفر برابر کرده است. به قول مقامات در دوام نزدیک 2 سال پاندمی در کشور 124 نفر از دست کرونا ویروس جان دادند، ولی خبر و گزارش های الترناتیوی از جمله شهادت ساکنان و آیله های زیاد در مناطق مختلف تاجیکستان اشاره به آن میکنند که در اصل شماری بیشتری مردم به کرونا ویروس آلوده میشوند. خبرنگاران رادیوی آزادی در هفته های اخیر از حالت های زیادی بیمارشوی تمام اعضای آیله گزارش میدهند. مقامات بهداشت تلقین میکنند که تنها راهی پیشگیری از آلوده شوی بیشتری مردم و یا بستری شوی و مرگ از کرونا ویروس واکسیناسیه اهالی میباشد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از رهبران جهان خواست که در رابطه با احتمال آمادگی روسیه به هجوم وسیع مقیاس به اوکراین واهمه نکنند. در یک مصاحبهاش با مطبوعات جهانی روز 28 ژانویه زلنسکی گفت به باور او تهدید حمله روسیه به اوکراین از سطحی که ماه ژانویه سال 2021 بود بیشتر نشده است، ولی به گفته او با سبب واهمه که برخواسته است اوکراین اقتصادش را از دست داده میتواند. زلنسکی گفت حتی از زبان رهبران با احترام دولت ها هم این اشاره صدا می دهد که دیگر حتی به زبان دیپلماتی نیو روی راست می گویند فردا جنگ می شود. این واهمه است، واهمه در بازار و در بخش مالی، گفت زلنسکی. صحبت های زلنسکی در حال صدا دادند که روز پنجشنبه یک مقامی به نام به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN گفت که موقع زلنسکی و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در مسئله تهدید هجوم روسیه از هم فرق میکند. این منبع به شبکه تلویزیونی گفته است بایدن به زلنسکی گفته است که تهدید هجوم روسیه میتواند ناگزیر باشد. پرزیدنت اوکراین گفته است که شبهه دارد که حمله شود. شاهمادباز معروف دوران شوروی نونا گاپریندشویلی قراری دادگاه کالیفرنیا درباره بحث او و شرکت فیلم نتفلیکس را در زمینه تهمت استقبال کرد. گاپریندشویلی روز 28 ژانویه از قراری دادگاه خوشنود شد که درخواست شرکت نتفلیکس برای بیکار کردن محاکمه پرونده تهمت را بینابت نمیگیرد. گاپریندشویلی گفت با زبان شاهماد میگویم که بخش اول رقابت را بردیم، مبارزه تا پیروزی دوام میکند، گفت او. در قراری دادگاه مرکزی فورنی آمده است که شکایت گاپریندشویلی از بالای شرکت و طلب پرداخت 5 میلیون دلار جبران پولی دوام خواهد کرد. ماه سپتامبر سال 2021 شرکت معروف تلویزیونی نتفلیکس یک مینی سریال را با نام گشتی ملکه نشر نمود که در پایان فیلم برنده او را با چنین صفات یاد کرده است: زنی قهرمان جهان و بازیگری که هیچگاه در روبروی مردان قرار نگرفته است. گاپریندشویلی این گپ ها را دروغ و تحقیر کننده شرف و جنسیت ارزیابی کرده است. دادستانی کل ازبکستان گفت که از روی حادثه به قفس خرس پرتافته شدن کودک پرونده جنایی باز کرده است. این نهاد روز 29 ژانویه خبر داد که نسبت مادر از روی ماده سوی قصد به کشتاری برقصدانه کودک پرونده باز شده است. ظاهرا زن بازداشت شده و کودک زیر نظر طبیبان قرار دارد. اول شده درباره حادثه ماموریت باغ جانوران تاشکن در تلگرام کانال خود خبر داد. با نوشته این نهاد حادثه روز 28 ژانویه در پیش چشم تماشابینان زیاد و مسئولین باغ روی داد. در اسرات باغ گفته می شود که مادر کودک با وجود هوشداری مردم تماشابین و کارمندان کودک را از قفس آهنی به پایان سر داد و کودک از بلندی 5 متر به داخل قفس خرس افتاد. خیرس زوزو می نویسد باقی جانوران آرامانه از حرکت های زن مشاهده می کرد و با کودک نزدیک شده او را بوی کرد و به کنار رفت. به اطلاع باقی جانوری وحشی به کودک نرسی چون در فضای مهر و دوستی با انسان نگهداری می شود. همان لحظه به نوشته باقی مسئولان از دری دیگر خیرس را به داخل دعوت کرده جانور را به اتاق دیگر و مکانی بی ضرر برای کودک بردند. با اطلاع ماموریت باغ کودک در این حادثه هنگامی از بلندی افتادن کمی آسیب دیده و حالا زیر نظر طبیبان قرار دارد. سبب های دست به این کار زدن زن معلوم نیست و در خبرها درباره حالت روانی او هم چیزی گفته نمی شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
روز 29 ژانویه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که دو روز پیش از این شاهد یک مناقشه نوبتی مسلحانه شد، مذاکرات مقامات دو کشور انجام یافت. نتیجه های آن را من خیرمان با قزاده خلاصه میکنم. دور دوم مذاکره ها در مرز را رهبران کمیته های دولتی امنیت ملی دو کشور سیمومی نیتیموف و قمچیبک توشیف پیش بردند. به اطلاع خدمات مطبوعات ولایت سود تاجیکستان در جریان مذاکرات روز شنبه ملاقات روبروی نیتیموف و توشیف هم برپا شده است. سیمومی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعد انجام مذاکرات با مقامات قرغیزستان گفت پروتکل های در گذشته امضا شده باید رعایت و اجرا شوند و به گفته او گریز از اجرای آنها باعث نظام می شود. یتیموف که ظاهرا در حضور شرکت داران مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان با ژورنالیستان قرغیزستانی صحبت میکرد گفت روز 29 ژانویه مذاکرات میان هیئت های حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید و تاکید کرد که هیچ سند امضا نشده است. او که در برابر نواربرداری یکی از رسانه های قرغیزستان ایستاده صحبت میکرد و سخنرانی او در فیسبوک نشر شد گفت تصمیم باید بر اساس مسئله های قبول شده گرفته شود. او گفت وقتی من درباره اساس میگویم منظورم سندهای حقوقی است که ما باید بر اساس آنها عمل کنیم و این سندها باید بر پایه قرارهای موردی قبول طرفها و هم رضایت حکومت های ما قبول شوند. یتیموف گفت موقع ما بر پایه سندهای بنیادی سالهای 1924-29 قرارهای کمیسیونی دو طرفه سال 1989 و پروتکل های اساس یافته است که همچنین به شکل رضایت موقع حکومت های ما تهیه شدند و منفیت های مردمی ما را به انابت می گیرند. او گفت این پروتکل ها را جدن رعایت باید کرد. گریز از سند های حقوقی با گفته یتیموف گریز از سند های حقوقی و گریز از پروتکل های امضا شده سبب نظام می شود. توشیف که در کنار یتیموف استاده بود سخن های او را تصدیق کرد ولی ایلوه نمود که مهمتر از همه باید کاری هیئت بین دولتی تعیین و علامت گذاری مرز که دو ماه پیش قطع شده است برقرار کرده شود. وی هم با پروتکل و حجت های امضا شده اشاره نمود و گفت بر پایه آنها باید عمل کرد، اما ایلوه نمود که همچنین با نظر داشتی منفیت های ملی دو دولت. روز 27 ژانویه مرز تاجیکستان و قرغیزستان شاهد باز یک نزاع مسلحانه شد که در نتیجه دو شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از هر دو جانب مجروح شدند. خشونت ها روز 28 ژانویه خاتمه یافت و جانب ها پشت میز گفتگو نشستند. در ثبت های ویدیویی که در شبکه یوتیوب از جانب وبسایت ترمش نشر شد چند لحظه ادامه صحبت مقامات تاجیکستان و قرغیزستان دیده شد. ظاهرا این صحبت ها بعد اظهارات ویدیویی یتیموف و توشیف انجام شدند. در این نوار دیده می شود که قمچیبک توشیف می گوید در مذاکرات دو کشور اینچنین قرار شد که از این به بعد به گفتش از امروز اعتباراً هیچ یک بی‌سرنشین یعنی درون در مرز دو کشور پرواز نمی کند. او گفت بس است این کارها هم از این طرف هم از آن طرف. این صحبت ها در حال است که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات روز 28 ژانویه جانب قرغیزستان را برای پرواز هواپیماهای بی‌سرنشین با ویران کردن حریم هوایی تاجیکستان انتقاد کرد. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور درباره آتش بس در مرز شب 28 ژانویه خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک های اضافی را از مرز بیرون میبرند و شاهراه بودکند اسفره کشاده می شود. سبب چنین مناقشه ها مرز تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاع از 28 تا 29 اپریل ادامه کرد از هر دو طرف 55 نفر کشته شد و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که از آن تنها 519 کیلومترش مشخص و نشانه گذاری شده است.
خرج میثاق من به بالا خیلی ارزان کرد.
2-3 تومن ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پوراگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن‌کنی فساد، خشوتابربازی و مواردهای دیگر از مسائل پنهان شده میباشد. چنین از خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که 25 ژانویه نشر شد. این گزارش وضع مبارزه با کروپسیا را در کشورهای جهان در سال 2021 ارزیابی کرده است. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور و قلمرو در میان 30 کشوری دارای بدترین سطح فساد جای دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آلتینوی میرزابکوا مشاوری مسائل آسیای مرکزی در دفتر ترانسپرنسی اینترنشنال در برلین 25 ژانویه گفت در تاجیکستان کروپسیا خصوصیت عمیق سیستماوی کسب کرده است. او گفت
مستقل نبودن نظام کاری دادگاه‌ها و ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نبود شفافیت در کار ساختارهای دولتی و گزارش ندادن آنها در پیش جامعه از نمونه‌های کروپسیا است و وجود برخورد منفیت ها بخصوص در سطح بالاترین و میانه حکومت.
مقامات آژانس ضد کروپسیا در تاجیکستان که رادیوی آزادی برای نشر نظر آنها در این گزارش مراجعه کرد، از صحبت خودداری کردند. این نهاد در گذشته ارزیابی های سازمان را به اساس دانسته بود. روز 24 ژانویه یک مسئول دفتر مطبوعات آژانس به رادیوی آزادی گفت پس از موافقه با رهبریت این موضوع را شرح خواهند داد، اما دیگر به تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. ماه آوست سال 2021 پرزیدنت امام علی رحمان در مراسم معرفی بنای نو وزارت مالیه گفت سنجش پلاته حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در فعالیت مالیوی تشکیلات و مؤسسه ها در سالهای 2019-2020 1.1 میلیارد تومانی مبلغ همچون ضرر مالیوی آشکار کرده شده، از آن به بودجه دولت 693 میلیون تومانی برقرار کرده شده است. بعضی کارشناسان میگویند آمار رسمی نمیتواند بیانگر وضع واقعی باشد و در اصل در پشت صحنه معامله های هنگفت کروپسیونی میگذرد. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا ماه ایول سال گذشته در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در 6 ماه سال 2021 میان کارمندان وزارت و اداره ها، مقامات شهرک و دهات و محله های دیگر اهالی نشین بیش از 700 صحبت و واخوری انجام دادند. او تاکید نمود که اینچنین 11 ویدیو رولیک و 28 مواد تبلیغاتی و تشویقاتی تهیه و پیشکش اهالی شده است. ولی به نظر شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی، چنین کارهای تشویقاتی که مقامات کروپسیا یا تشکیلات های دیگر انجام میدهند کم تاثیر است. وی افسود وقتی ساکنان از بردن شکایت نسبت مقامدار میهراسند و به این باورند که به سرشان دیگر مشکلی های میآید، در چنین حال انجام کارهای ترغیباتی نتیجه دلخواه نخواهند داد. به اندیشه بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی، زیاد بودن میزان فساد در تاجیکستان از پنهان شده بودن این مشکل در سطح معیشت شهادت میدهد. یعقوب علیموف، روزنامه‌نگار تاجیک، تحقیقات زیاده در موضوع فساد انجام داده است، میگوید با مشاهده او بسیاری از شهروندان در زینه‌های پایانی با پرطلبی کرسی نشینان و مسئولان روبرو میشوند. مظفر علیموف، محقق افکار عموم در سازمان شرق در دوشنبه میگوید ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین الملل باوری بخش بوده میتواند. در همین حال شهرت لطیفی، کارشناس مسائل اجتماعی میگوید مسئله مبارزه با فساد از خود جامعه نیز بستگی دارد. وی روز 24 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارزیابی‌های سازمان در رابطه با وضع مبارزه با فساد در کشور به واقعیت نزدیک است و تاکید نمود که مبارزه با فساد در شرایط فعلی تاجیکستان قریب که ناممکن شده است، زیرا به گفته وی از یک طرف خود مردم هم هوسمندند که کروپسیا باشد. بعضی از ساکنان دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند مسئولان اداره‌های دولتی آنها را در شرایط میگذارند که گویا یگانه راه حل مشکلشان را در دادن پورا میبینند. مقصود نورالایف، ساکن نویه 5، در صحبت به رادیو آزادی گفت در اداره‌های دولتی اگر پول ندهی کارت بود نمیشود. سازمان شفافیت بین الملل میگوید در ارزیابی خود این معیارها را همچون بیانگر وضع فساد در کشورها استفاده میکند. پوراگیری صرف مبلغ های دولتی، سوء استفاده اداره های دولتی با هدف های خصوصی، قدرت دولت در مقابله با کرپسیا، تعیین کارمندان و وظیفه ها از روی معیار های خشتباری، در عمل تطبیق شدن قانون هایی که فاش شدن دارایی های مقامات دولتی را امکان پذیر میگرداند، حمایت از ساکنانی که از وجود کرپسیا خبر میدهند، دسترسی به اطلاع دولتی و غیره. سازمان میگوید هر قدر این معیارها در جامعه ها رعایت شوند، همان قدر رده بندی کشورها بالا میرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تنش‌ها میان روسیه و غرب در سر اوکراین از دوری قریب 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم با دقت پیگیری می شود، زیرا به گفته کارشناسان در صورت شدت گرفتن وضع اقتصاد تاجیکستان به خصوص کار و درآمد مهاجران آسیب جدی می بیند. داریم برامن مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روسیه با ارسال 100000 نیروی نظامی به مرز اوکراین نگرانی زیاد کشورهای غربی را به میان آورده است. آمریکا و برخی از کشورهای اروپا گفتند مسکو قصد حمله به اوکراین را دارد، اما مقامات روسیه به تکرار این را رد کرد. در تاجیکستان نظرها به پیش آمد تنش نو میان روسیه و غرب گوناگون است. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند رویارویی نوی روسیه و ناتو تا جنگ نخواهد رسید، زیرا ارتش و انفراساختار روسیه برای حمله به اوکراین آمادگی جنگی نگرفته است. کارشناس و مؤسسی سامانه تحلیلی نقطه نبی یوسفوف میگوید در مرز اوکراین هیچ آمادگی به جنگ نیست، بلکه اوکراین و رهبریت آن با شورانگیزی نصف دنیا را ترساندند. اوکراین و رهبریت آن خود را آماده کردند، خودشان را ترساندند و همین شورانگیزی نصف دنیا را ترسان، قبل از همه اروپا و غرب را ترسان. آنها این شورانگیزی را آنقدر تبلیغ کردند که خودشان هم با آن باور کردند و می خواهند دیگران هم باور کنند، حتی روسیه هم باور کرده است. با باور نبی یوسفوف، هدف روسیه از ارسال هزارها سرباز و تکنیکها به مرز یک نوع هشدار به کیو است که فکر حمله نوبتی به شرق این کشور را از سر بیرون کند و از راه سازشنامه مینسک مسئله را حل کند. از سال 2014 جدای طالبان رو به روسیه در دنسک و لوگانسک با ارتش اوکراین می جنگند. این جنگ که بعد غصب نیمجزیره قریم سر زد، باعث به کشته شدن بیش از 13000 نفر شد. ولی برخی دیگر از صاحب نظران در تاجیکستان گفتند برای خلاصه وضع پیش آمده هنوز بر وقت است. دلیل این چیز به گفته خبرنگار تاجیک بهمنیار ندیروف این است که هیچ طرفی در قضیه اخیر نمیخواهد گذشت کند.
هر دو کشور هم نمیخواهند با یکدیگر گذشت کنند، یعنی روسیه طلب دارد، طلبات خود را دارد. آمریکا از جانب دیگر میگوید که این طلبات شما برآورده کردن نمیشود، این غیر امکان است و حالت نهایت گویم جدی است، لیکن گفتند که تا یگان جنگی بزرگ آورده میرساند یا نه بسیار مشکل است در حقیقت، برای که هر دو کشور هم میدونند که پیامد جنگ چی خواهد بود.
مقامات تاجیکستان در رابطه به حوادث اخیر در مرز اوکراین رسما واکنش نکردند و از پاسخ دادن به پرسش‌های رادیوی آزادی در این باره خودداری نمودند، اما برخی کارشناسان نزدیک به مقامات قضیه اخیر میان روسیه و غرب را نمایش قدرت از هر دو جانب می‌دانند. به نظر سیف‌الله سفروف، تحلیلگر و سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، ضدیت مسکو و کیف موقتی است و به خاطر آن است که ناتو و آمریکایی‌ها می‌خواهند در اینجا جای پای خود را مستحکم کنند.
بازار روسیه بسیار پایان میاد، مسئله نرخ گاز و نفت تغییر مییابد، چون که ترکمنستان و ازبکستان گاز میتیان به روسیه، اونها فروخته میشوند در اروپا. ممکن که این برعکس گاز قیمت شود و به اینا فایده شود، اینش هم هست، لیکن وقتی که بارهای ما از پری بالتیکا می از دیگر دولت ها با واسطه روسیه و اوکراین آورده میشوند، در این حالت البته این به اقتصادیات ما ضرر میرسند، چون که این بارها در وقتش آمدن نمیتوانند، یا یکی با اون زاویه‌ای که ما فرمایش دادیم اونها اون رو در وقتش اجرا کردن نمیتوانند.
هر سه تحلیلگری همصحبت رادیوی آزادی اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن وضع فعلی و جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد رساند، چون روسیه میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک است و مبلغ آنها در اقتصاد کشور مهم خوانده می‌شود. تحلیلگران تاجیک میگویند تجربه سال 2014 نشان داد که بعد جاری شدن این تحریم ها اقتصاد روسیه چقدر ضرر دید و مبلغ فرستاده مهاجران تاجیک هم به طور چشمرس کاهش یافت. با باور روزنامه‌نگار بهمنیار ندیروف این دعواها علکه تاثیر خود را به اقتصاد تاجیکستان رسانده است. یک بار پایین رفتن قرب روبل روسیه به گفته ندیروف نتیجه همین دعواها است. در پی ارسال 100 هزار نیروی روسیه به مرزهای اوکراین، پیمان نظامی ناتو اعلان کرد که با تقویت نیروهای نظامی در شرق اروپا برای مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین ادامه خواهد داد. طبق اظهارات ناتو، دانیا، اسپانیا، فرانسه و گالاندیا برنامه فرستادن نیروی نظامی، هواپیماها و کشتی‌های جنگی را به شرق اروپا دارند و ایالات متحده آمریکا وعده داده است که حضور نظامی خود را در این منطقه تقویت می‌کند. برخی رسانه‌های آمریکایی نوشتند حکومت جو بایدن می‌خواهد 5 تا 10 هزار نیروی نظامی به این منطقه فرستد. طبق گزارش‌های دیگر ایالات متحده آمریکا در حال فرستادن 8500 سرباز خود به این منطقه است. کشورهای منطقه از جمله متحدان روسیه تا حال در این باره موقع آشکار نگرفتند. تحلیلگران همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه گفتند در صورت ادامه وضع و بروز جنگ میان روسیه و اوکراین، دوشنبه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به احتمال زیاد از موقع مسکو حمایت می‌کنند، چون بیشتر این کشورها از جمله تاجیکستان اعضای سازمان‌های زیر نفوذ روسیه هستند و بر اساس این عضویت وظیفه دارند در صورت سر زدن خطر از مسکو حمایت کنند. ولی پهلوی دیگر تنگه این است که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در یک وقت به کمک‌های مالی غرب هم نیاز دارند و چشم پوشیدن از این کمک‌ها هم برایشان آسان نمی‌تابد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با آغاز رزمایش نیروهای روسیه در همسایگی اوکراین، ایالات متحده آمریکا هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های کمرشکنی را علیه مسکو و شخص ولادیمیر پوتین جاری خواهد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 25 ژانویه گفت حمله احتمالی روسیه به اوکراین پیامدهای بزرگ خواهد داشت و حتی می تواند جهان را تغییر دهد. او در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار درباره تحریم احتمالی آقای پوتین گفت: بله، من چنین چیزی را در نظر دارم. یک مقام بلندپایه آمریکایی نیز تاکید کرد که این بار تحریم ها علیه روسیه پیامدهای وخیم برای مسکو خواهد داشت و قابل مقایسه با واکنش غرب به روسیه در سال 2014 نیست که قریم را به خاک خود همراه کرده بود. این مقام آمریکایی و شرط فاش نشدن نامی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تحریم های نو شامل تجهیزات تکنولوژی پیشرفته و روسیه نیز می شود. همزمان نخست وزیر بریتانیا از احتمال قطع دسترسی بانک های روسیه به مکانیزم بین المللی داد و گرفتی پول گفته است. بوریس جانسون روز دوشنبه گفت چون آمریکا مرکز نظام مالی بین المللی است، حکومت آمریکا می تواند آن را اجرا کند و ما در این مسئله حالا مشغول مذاکره هستیم. روز سه‌شنبه رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین با اشتراک هزاران سرباز و ده‌ها هواپیمای نظامی آغاز شد. روسیه ادعا دارد که غرب با اعلان آماده باش برای فرستادن نیروهای جنگی به اروپا به آتش تنش‌ها روغن می‌اندازد. مقامات ناتو و آمریکا روز دوشنبه اعلان کردند که در صورت ضرورت به منطقه نیرو فرستاده خواهد شد. خبرگزاری‌های روسیه از قول فرمانده ارتش آن کشور گزارش دادند که رزمایش نظامی با اشتراک 6000 نیرو و دست کم 60 هواپیمای جنگی در منطقه های راستا و کراسنودار در همسایگی مرز با اوکراین و قریم آغاز شده است.
شب تنها و باران من دل خسته حیران، بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان، بگو از من دیگر چی میخواهی، نگو دیگر با من نم دارم تو را یادم بیارم، میدانم که بزودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخوایی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا بهش کو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم، من از دستی که میگیرم خدا بهش کو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرت تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما مهدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طلباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمر تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاکایف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که اونها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادن. اون پیرزن های بلاروس کجایشون با تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاکایف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه ها نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلبک شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهکار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلیاد علماتا رو بیرم 2 میلیون احالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسه و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین آلمانتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا احالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در آلمانتا نبودن، آشوب ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
برگزی ها در آلمانتا شد که من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت آلماتا، در سایر قزاقستان آلماتا، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو به خون و خاک کشید، اینان همین تنره برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در علمات ها تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به آلماتا رختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد ملی فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخ و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد، ترسید،
جناب کبیر، شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شده؟
با قسمتی گفتگوهای طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزی که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقای فرس و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقایف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون با احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف با خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد. و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود. و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقای دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که واردی کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تاقایف توانست وضعیت رو مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقایف بود که وضعیت رو زیر کنترل بگیرد. و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونش رو حفظ کرد و آیسته آیسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از تاقایف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استند که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلباکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحبا.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود به حکومت کمبودی های اقتصادی شون نارسایی ها را ناراضی ها شون میرسانن، هیچگاه سپت دعوت نمیشد. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیر، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدند، نیست شدند، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالات حمایت خواهد کرد. جناب طلبک، شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همون زمانی که هنه همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، یعنی شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما بلی خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه. وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباس های افغانی بیارم و نشان دهم که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله. جناب طلبک، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه.
البته این گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагиш наза. Набошат кимешин хор. Ягдери хамсы йордам на кон чхали меша. Ага густана меша, это худо нишина цей коруя. Биджеда я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим я гудку. Хар давлад буку уджомадык. Мо нам едониму. Но леки йордам кереги, дега инжею Россия и Беларусь йордам гуз вахуптара.
خوبترش که اونها با هم دیگر مسئله میکنند خوب میشود.
یعنی که رفتن نیروهای سپاه ضرورت نداشت کنند؟
فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونا چی دارن؟ سازش نامه دارن. سازش نامه عربی. برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همونجا در چی کنند؟
فکر ما که на корнаву давай ба шебген ба проблема хчом бу хчом буят халкна ҳар кас буят проблема хча хд халкна.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادند. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
برامه.
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان هست وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادند برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردند. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم و از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت با توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر. جناب طالبک، نظر شما رو می خوام درباره گفته‌های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول او درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودند. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگن که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودن. جناب طالبک، شما راضید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر میشود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طالبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طالبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است، این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش رو به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و الکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طالباکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
و ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنند. جناب کبیری، شما چی سوالی به طالباکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طالباکوف. چرا؟ برای اون که
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طالباکوف بخواهد جواب دهد، جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم که گپی ها عرض خانه که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمی‌خوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری. چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا می‌شوند، حادثه قرغیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانه های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرغیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شردنبه کنید و موهینش همی تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دیلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده استادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس، ما آگاه کرده استادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما میروید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه است. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعیت چی سبق بردارد؟ جناب طالباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر. جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته می شود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمی خواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر را، پسرش را، دخترش را هم به سر قدرت بیارد و خودش بود مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمی کنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینن سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم، ملت تاجیک باید کجا برود. یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو، با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود، چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلبکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالفزاد بودم. خداوند نگهدار.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به
شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، تو زی من خبر
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت جو بایدن گفت ایالات متحده آمریکا به زودی شماری خرد نیروهای آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای عضو ناتو سفر بر میکند. صفکشی 100 هزار سرباز روس در خط مرز با اوکراین در اروپا و غرب باعث نگرانی از احتمال هجوم روسیه به اوکراین شده است. بایدن که روز 28 ژانویه بعد از فیلادلفیا به واشنگتن برگشتنش صحبت میکرد، گفت که ارسال نیروهای نچندان زیاد در نزدیکترین فرصت صورت میگیرد. از این پیش پنتاگون گفت که شاید شمار نیروها 8.5 هزار نفر را تشکیل دهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تمامی توان نظامی را دارد که علیه اوکراین اقدام کند و حالا این مسئله به قرار سیاسی تبدیل شده است که مسکو سر آن اندیشه دارد. کرملین در گذشته این نگرانی ها را رد کرده است. اخیرا روسیه گفت که پاسخ های خطی فرستاده مقامات ایالات متحده آمریکا و ناتو را به طلب مسکو درباره ضمانت های امنیتی آموخته پاسخ خواهد داد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان روز 28 ژانویه از ثبت 18 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 خبر دادند که شمار عمومی گرفتاران را از زمان آغاز به قیدگیری این ویروس در کشور به بیش از 17 هزار نفر برابر کرده است. به قول مقامات در دوام نزدیک 2 سال پاندمی در کشور 124 نفر از دست کرونا ویروس جان دادند، ولی خبر و گزارش های الترناتیوی از جمله شهادت ساکنان و آیله های زیاد در مناطق مختلف تاجیکستان اشاره به آن میکنند که در اصل شماری بیشتری مردم به کرونا ویروس آلوده میشوند. خبرنگاران رادیوی آزادی در هفته های اخیر از حالت های زیادی بیمارشوی تمام اعضای آیله گزارش میدهند. مقامات بهداشت تلقین میکنند که تنها راهی پیشگیری از آلوده شوی بیشتری مردم و یا بستری شوی و مرگ از کرونا ویروس واکسیناسیه اهالی میباشد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از رهبران جهان خواست که در رابطه با احتمال آمادگی روسیه به هجوم وسیع مقیاس به اوکراین واهمه نکنند. در یک مصاحبه‌اش با مطبوعات جهانی روز 28 ژانویه زلنسکی گفت به باور او تهدید حمله روسیه به اوکراین از سطحی که ماه ژانویه سال 2021 بود بیشتر نشده است، ولی به گفته او با سبب واهمه‌ای که برخاسته است اوکراین اقتصادش را از دست داده می‌تواند. زلنسکی گفت حتی از زبان رهبران با احترام دولت‌ها هم این اشاره صدا می دهد که دیگر حتی به زبان دیپلماتی نیو روی راست می گویند فردا جنگ می شود. این واهمه است، واهمه در بازار و در بخش مالی، گفت زلنسکی. صحبت های زلنسکی در حال صدا دادن که روز پنجشنبه یک مقامی بی نام به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN گفت که موقع زلنسکی و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در مسئله تهدید هجوم روسیه از هم فرق میکند. این منبع به شبکه تلویزیونی گفته است بایدن به زلنسکی گفته است که تهدید هجوم روسیه میتواند ناگزیر باشد. پرزیدنت اوکراین گفته است که شبهه دارد که حمله شود. شاهمادباز معروف دوران شوروی نونا گاپریندشویلی قراری دادگاه کالیفرنیا درباره بحث او و شرکت فیلم نتفلیکس را در زمینه تهمت استقبال کرد. گاپریندشویلی روز 28 ژانویه از قراری دادگاه خوشنود شد که درخواست شرکت نتفلیکس برای بیکار کردن محاکمه پرونده تهمت را بینابت نمیگیرد. گاپریندشویلی گفت با زبان شاهماد میگویم که بخش اول رقابت را بردیم، مبارزه تا پیروزی دوام میکند، گفت او. در قراری دادگاه مرکزی فورنیا آمده است که شکایت گاپریندشویلی از بالای شرکت و طلب پرداخت 5 میلیون دلار جبران پولی دوام خواهد کرد. ماه سپتامبر سال 2021 شرکت معروف تلویزیونی نتفلیکس یک مینی سریال را با نام گشتی ملکه نشر نمود که در پایان فیلم برنده او را با چنین صفات یاد کرده است: زنی قهرمان جهان و بازیگری که هیچگاه در روبروی مردان قرار نگرفته است. گاپریندشویلی این گپ ها را دروغ و تحقیر کننده شرف و جنسیت ارزیابی کرده است. دادستانی کل ازبکستان گفت که از روی حادثه به قفس خرس پرتافته شدن کودک پرونده جنایی باز کرده است. این نهاد روز 29 ژانویه خبر داد که نسبت مادر از روی ماده سوی قصد به کشتاری برقصدانه کودک پرونده باز شده است. ظاهرا زن بازداشت شده و کودک زیر نظر طبیبان قرار دارد. اول شده درباره حادثه ماموریت باغ جانوران تاشکن در تلگرام کانال خود خبر داد. با نوشته این نهاد حادثه روز 28 ژانویه در پیش چشم تماشابینان زیاد و مسئولین باغ روی داد. در اسرات باغ گفته می شود که مادر کودک با وجود هوشداری مردم تماشابین و کارمندان کودک را از قفس آهنی به پایان سر داد و کودک از بلندی 5 متر به داخل قفس خرس افتاد. خیرس زوزو می نویسد باقی جانوران آرامانه از حرکت های زن مشاهده می کرد و با کودک نزدیک شده او را بوی کرد و به کنار رفت. به اطلاع باقی جانوری وحشی به کودک نرسی چون در فضای مهر و دوستی با انسان نگهداری می شود. همان لحظه بنوشته باغ مسئولان از دری دیگر خیرس را به داخل دعوت کرده جانور را به اتاق دیگر و مکانی بی‌ضرر برای کودک بردند. با اطلاع ماموریت باغ کودک در این حادثه هنگامی از بلندی افتادن کمی آسیب دیده و حالا زیر نظر طبیبان قرار دارد. سبب های دست به این کار زدن زن معلوم نیست و در خبرها درباره حالت روانی او هم چیزی گفته نمی شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روز 29 ینور در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که دو روز پیش از این شاهد یک مناقشه نوبتی مسلحانه شد، مذاکرات مقامات دو کشور انجام یافت. نتیجه های آن را من خیرمان با قزاده خلاصه میکنم. دور دوم مذاکره ها در مرز را رهبران کمیته های دولتی امنیت ملی دو کشور سیمومی نیتیموف و قمچیبک توشیف پیش بردند. به اطلاع خدمات مطبوعات ولایت سود تاجیکستان در جریان مذاکرات روز شنبه ملاقات روبروی نیتیموف و توشیف هم برپا شده است. سیمومی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعد انجام مذاکرات با مقامات قرغیزستان گفت پروتکل های در گذشته امضا شده باید رعایت و اجرا شوند و به گفته او گریز از اجرای آنها باعث نزاع می شود. یتیموف که ظاهرا در حضور شرکت داران مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان با ژورنالیستان قرغیزستانی صحبت میکرد گفت روز 29 ینور مذاکرات میان هیئت های حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید و تاکید کرد که هیچ سند امضا نشده است. او که در برابر نواربرداری یکی از رسانه های قرغیزستان ایستاده صحبت میکرد و سخنرانی او در فیسبوک نشر شد گفت تصمیم باید بر اساس مسئله های قبول شده گرفته شود. او گفت وقتی من درباره اساس میگویم منظورم سندهای حقوقی است که ما باید بر اساس آنها عمل کنیم و این سندها باید بر پایه قرارهای موردی قبول طرفها و هم رضایت حکومت های ما قبول شوند. یتیموف گفت موقع ما بر پایه سندهای بنیادی سالهای 1924-29 قرارهای کمیسیونی دو طرفه سال 1989 و پروتکل های اساس یافته است که همچنین به شکل رضایت موقع حکومت های ما تهیه شدند و منفیت های مردمی ما را به انابت می گیرند. او گفت این پروتکل ها را جدن رعایت باید کرد. گریز از سند های حقوقی با گفته یتیموف گریز از سند های حقوقی و گریز از پروتکل های امضا شده سبب نزاع می شود. توشیف که در کنار یتیموف ایستاده بود سخن های او را تصدیق کرد ولی اضافه نمود که مهمتر از همه باید کاری هیئت بین دولتی تعیین و علامت گذاری مرز که دو ماه پیش قطع شده است برقرار کرده شود. وی هم با پروتکل و حجت های امضا شده اشاره نمود و گفت بر پایه آنها باید عمل کرد، اما اضافه نمود که همچنین با نظرداشت منفعت های ملی دو دولت. روز 27 ینور مرز تاجیکستان و قرغیزستان شاهد باز یک نزاع مسلحانه شد که در نتیجه دو شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از هر دو جانب مجروح شدند. خشونت ها روز 28 ینور خاتمه یافت و جانب ها پشت میز گفتگو نشستند. در ثبت های ویدیویی که در شبکه یوتیوب از جانب وبسایت ترمش نشر شد چند لحظه ادامه صحبت مقامات تاجیکستان و قرغیزستان دیده شد. ظاهرا این صحبت ها بعد اظهارات ویدیویی یتیموف و توشیف انجام شدند. در این نوار دیده می شود که قمچیبک توشیف می گوید در مذاکرات دو کشور اینچنین قرار شد که از این به بعد به گفتش از امروز اعتباراً هیچ یک بی‌سرنشین یعنی درون در مرز دو کشور پرواز نمی کند. او گفت بس است این کارها هم از این طرف هم از آن طرف. این صحبت ها در حال است که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات روز 28 ینورش جانب قرغیزستان را برای پرواز هواپیماهای بی‌سرنشین با ویران کردن حریم هوایی تاجیکستان انتقاد کرد. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. مقامات دو کشور درباره آتش بس در مرز شب 28 ینور خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیکه های اضافی را از مرز بیرون میبرند و شاهراه بودکند اسفره کشاده می شود. سبب چنین مناقشه ها مرز تعیین و علامت گذاری نشده بین دو کشور است. بهار سال گذشته در یک نزاع از 28 تا 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شد و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که از آن تنها 519 کیلومترش مشخص و نشانه گذاری شده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعید با او درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پوراگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن‌کنی فساد، خشوتبربازی و مواردهای دیگر از مسائل پنج شده میباشد. چنین از خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که 25 ژانویه نشر شد. این گزارش وضع مبارزه با کروپسیا را در کشورهای جهان در سال 2021 ارزیابی کرده است. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور و قلمرو در میان 30 کشوری دارای بدترین سطح فساد جای دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آلتینای میرزابکوا مشاوری مسائل آسیای مرکزی در دفتر ترانسپرنسی اینترنشنال در برلین 25 ژانویه گفت در تاجیکستان کروپسیا خصوصیت عمیق سیستموی کسب کرده است. او گفت
مستقل نبودن نظام کاری دادگاه‌ها و ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نبود شفافیت در کار ساختارهای دولتی و گزارش ندادن آنها در پیش جامعه از نمونه‌های کروپسیا است و وجود برخورد منفیت ها بخصوص در سطح بالاترین و میانه حکومت.
مقامات آژانس ضد کروپسیا در تاجیکستان که رادیوی آزادی برای نشر نظر آنها در این گزارش مراجعه کرد از صحبت خودداری کردند. این نهاد در گذشته ارزیابی های سازمان را به اساس دانسته بود. روز 24 ژانویه یک مسئول دفتر مطبوعات آژانس بر رادیوی آزادی گفت پس از موافقه با رهبریت این موضوع را شرح خواهند داد، اما دیگر با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. ماه اوست سال 2021 پرزیدنت امام علی رحمان در مراسم معرفی بنای نوی وزارت مالیه گفت سنجش پلاته حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در فعالیت مالیوی تشکیلات و مؤسسه ها در سالهای 2019-2020 1.1 میلیارد سومانی مبلغ همچون ضرر مالیوی آشکار کرده شده، از آن به بودجه دولت 693 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. بعضی کارشناسان میگویند آمار رسمی نمیتواند بیانگر وضع واقعی باشد و در اصل در پشت صحنه معامله های هنگفت کروپسیونی میگذرد. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا ماه ایول سال گذشته در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در 6 ماه سال 2021 میان کارمندان وزارت و اداره ها، مقامات شهرک و دهات و محله های دیگر اهالی نشین بیش از 700 صحبت و واخوری انجام دادند. او تاکید نمود که اینچنین 11 ویدیو رولیک و 28 مواد تبلیغاتی و تشویقاتی تهیه و پیشکش اهالی شده است. ولی به نظر شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی چنین کارهای تشویقاتی که مقامات کروپسیا یا تشکیلات های دیگر انجام میدهند کم تاثیر است. وی افسود وقتی ساکنان از بردن شکایت نسبت مقامدار میهراسند و به این باورند که به سرشان دیگر مشکلی های میآید، در چنین حال انجام کارهای ترغیباتی نتیجه دلخواه نخواهند داد. به اندیشه بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی زیاد بودن میزان فساد در تاجیکستان از پنهان شده بودن این مشکل در سطح معیشت شهادت میدهد. یعقوب علیموف روزنامه‌نگار تاجیک تحقیقات زیاده در موضوع فساد انجام داده است، میگوید با مشاهده او بسیاری از شهروندان در زینه‌های پایانی با پرطلبی کرسی نشینان و مسئولان روبرو میشوند. مظفر علیموف محقق افکار عموم در سازمان شرق در دوشنبه میگوید ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین الملل باوری بخش بوده میتواند. در همین حال شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی میگوید مسئله مبارزه با فساد از خود جامعه نیز بستگی دارد. وی روز 24 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارزیابی‌های سازمان در رابطه با وضع مبارزه با فساد در کشور به واقعیت نزدیک است و تاکید نمود که مبارزه با فساد در شرایط فعلی تاجیکستان قریب که ناممکن شده است، زیرا به گفته وی از یک طرف خود مردم هم هوسمندند که کروپسیا باشد. بعضی از ساکنان دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند مسئولان اداره‌های دولتی آنها را در شرایط میگذارند که گویا یگانه راه حل مشکلشان را در دادن پورا میبینند. مقصود نورالایف ساکن ناحیه 5 در صحبت به رادیو آزادی گفت در اداره‌های دولتی اگر پول ندهی کارت بود نمیشود. سازمان شفافیت بین الملل میگوید در ارزیابی خود این میارهارو همچون بیانگری وضع فساد در کشورها استفاده میکند. پاراگیری صرف مبلغهای دولتی، سوء استفاده اداره‌های دولتی با هدفهای خصوصی، قدرت دولت در مقابله با کرپسیا، تعیین کارمندان با وظیفه ها از روی معیارهای خشتاباری، در عمل تطبیق شدن قانونهایی که فاش شدن دارایی‌های مقامات دولتی را امکان پذیر میگرداند، حمایت از ساکنانی که از وجود کرپسیا خبر میدهند، دسترسی به اطلاع دولتی و غیره. سازمان میگوید هر قدر این معیارها در جامعه ها رعایت شوند، همان قدر رده بندی کشورها بالا میرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
تنش ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین از دوره قریب 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم با دقت پیگیری می شود، زیرا به گفته کارشناسان در صورت شدت گرفتن وضع اقتصاد تاجیکستان به خصوص کار و درآمد مهاجران آسیب جدی می بیند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روسیه با ارسال 100000 نیروی نظامی به مرز اوکراین نگرانی زیاد کشورهای غربی را به میان آورده است. آمریکا و برخی از کشورهای اروپا گفتند مسکو قصد حمله به اوکراین را دارد، اما مقامات روسیه به تکرار این را رد کرد. در تاجیکستان نظرها به پیش آمد تنش نو میان روسیه و غرب گوناگون است. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند رویارویی نوی روسیه و ناتو تا جنگ نخواهد رسید، زیرا ارتش و انفراساختار روسیه برای حمله به اوکراین آمادگی جنگی نگرفته است. کارشناس و مؤسسی سامانه تحلیلی نقطه نبی یوسفوف میگوید در مرز اوکراین هیچ آمادگی به جنگ نیست، بلکه اوکراین و رهبریت آن با شورانگیزی نصف دنیا را ترساندند. اوکراین و رهبریت آن خود را آماده کردند، خودشان را ترساندند و همین شورانگیزی نصف دنیا را ترسان، قبل از همه اروپا و غرب را ترسان. آنها این شورانگیزی را آنقدر تبلیغ کردند که خودشان هم با آن باور کردند و می خواهند دیگران هم باور کنند، حتی روسیه هم باور کرده است. با باور نبی یوسفوف هدف روسیه از ارسال هزارها سرباز و تکنیک ها به مرز یک نوع هشدار به کیو است که فکر حمله نوبتی به شرق این کشور را از سر بیرون کند و از راه سازشنامه مینسک مسئله را حل کند. از سال 2014 جدای طالبان رو به روسیه در دنسک و لوگانسک با ارتش اوکراین می جنگند. این جنگ که بعد غصب نیم جزیره قریم سر زد باعث به کشته شدن بیش از 13000 نفر شد، ولی برخی دیگر از صاحب نظران در تاجیکستان گفتند برای خلاصه وضع پیش آمده هنوز بر وقت است. دلیل این چیز به گفته خبرنگار تاجیک بهمنیار ندیروف این است که هیچ طرفی در قضیه اخیر نمیخواهد گذشت کند.
هر دو کشور هم نمیخواهند با یکدیگر گذشت کنند، یعنی روسیه طلب دارد، طلبات خود را دارد. آمریکا از جانب دیگر میگوید که این طلبات شما برآورده کردن نمیشود، این غیر امکان است و حالت نهایت گویم جدی است، لیکن گفتند که تا یگان جنگی بزرگ آورده میرساند یا نه بسیار مشکل است در حقیقت، برای که هر دو کشور هم میدونند که پیامد جنگ چی خواهد بود.
مقامات تاجیکستان در رابطه به حوادث اخیر در مرز اوکراین رسما واکنش نکردند و از پاسخ دادن به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره خودداری نمودند، اما برخی کارشناسان نزدیک به مقامات قضیه اخیر میان روسیه و غرب را نمایش قدرت از هر دو جانب می‌دانند. به نظر سیف‌الله سفروف، تحلیلگر و سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، ضدیت مسکو و کیف موقتی است و به خاطر آن است که ناتو و آمریکایی‌ها می‌خواهند در اینجا جای پای خود را مستحکم کنند.
بازار روسیه بسیار پایان میاد، مسئله نرخ گاز و نفت تغییر مییابد، چون که ترکمنستان و ازبکستان گاز میتیان به روسیه، اونها فروخته میشوند در اروپا. ممکن که این برعکس گاز قیمت شود و به اینا فایده شود، اینش هم هست، لیکن وقتی که بارهای ما از پری بالتیکا می از دیگر دولت ها با واسطه روسیه و اوکراین آورده میشوند، در این حالت البته این به اقتصادیات ما ضرر میرساند، چون که این بارها در وقتش آمدن نمیتوانند، یا یکی با اون زاویه‌ای که ما فرمایش دادیم اونها اون را در وقتش اجرا کردن نمیتوانند.
هر سه تحلیلگری همصحبت رادیو آزادی اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن وضع فعلی و جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد رساند، چون روسیه میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک است و مبلغ آنها در اقتصاد کشور مهم خوانده می‌شود. تحلیلگران تاجیک میگویند تجربه سال 2014 نشان داد که بعد جاری شدن این تحریم ها اقتصاد روسیه چقدر ضرر دید و مبلغ فرستاده مهاجران تاجیک هم به طور چشمرس کاهش یافت. با باور روزنامه‌نگار بهمنیار ندیروف این دعواها علکه تاثیر خود را به اقتصاد تاجیکستان رسانده است. یک بار پایین رفتن قرب روبل روسیه به گفته ندیروف نتیجه همین دعواها است. در پی ارسال 100 هزار نیروی روسیه به مرزهای اوکراین، پیمان نظامی ناتو اعلان کرد که به تقویت نیروهای نظامی در شرق اروپا برای مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین ادامه خواهد داد. طبق اظهارات ناتو، دانیا، اسپانیا، فرانسه و گالاندیا برنامه فرستادن نیروی نظامی، هواپیماها و کشتی‌های جنگی را به شرق اروپا دارند و ایالات متحده آمریکا وعده داده است که حضور نظامی خود را در این منطقه تقویت می‌کند. برخی رسانه‌های آمریکایی نوشتند حکومت جو بایدن می‌خواهد 5 تا 10 هزار نیروی نظامی به این منطقه فرستد. طبق گزارش‌های دیگر ایالات متحده آمریکا در حال فرستادن 8500 سرباز خود به این منطقه است. کشورهای منطقه از جمله متحدان روسیه تا حال در این باره موقع آشکار نگرفتند. تحلیلگران همصحبت رادیو آزادی در دوشنبه گفتند در صورت ادامه وضع و بروز جنگ میان روسیه و اوکراین، دوشنبه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به احتمال زیاد از موقع مسکو حمایت می‌کنند، چون بیشتر این کشورها از جمله تاجیکستان اعضای سازمان‌های زیر نفوذ روسیه هستند و بر اساس این عضویت وظیفه دارند در صورت سر زدن خطر از مسکو حمایت کنند. ولی پهلوی دیگر تنگه این است که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در یک وقت به کمک‌های مالی غرب هم نیاز دارند و چشم پوشیدن از این کمک‌ها هم برایشان آسان نمی‌تابد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با آغاز رزمایش نیروهای روسیه در همسایگی اوکراین، ایالات متحده آمریکا هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های کمرشکنی را علیه مسکو و شخص ولادیمیر پوتین جاری خواهد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 25 ژانویه گفت حمله احتمالی روسیه به اوکراین پیامدهای بزرگ خواهد داشت و حتی می تواند جهان را تغییر دهد. او در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار درباره تحریم احتمالی آقای پوتین گفت: بله، من چنین چیزی را در نظر دارم. یک مقام بلندپایه آمریکایی نیز تاکید کرد که این بار تحریم ها علیه روسیه پیامدهای وخیم برای مسکو خواهد داشت و قابل مقایسه با واکنش غرب به روسیه در سال 2014 نیست که قریم را به خاک خود همراه کرده بود. این مقام آمریکایی و شرطی فاش نشدن نامه و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تحریم های نو شامل تجهیزات تکنولوژی پیشرفته و روسیه نیز می شود. همزمان نخست وزیر بریتانیا از احتمال قطع دسترسی بانک های روسیه به مکانیزم بین المللی داد و گرفتی پول گفته است. بوریس جانسون روز دوشنبه گفت چون آمریکا مرکز نظام مالی بین المللی است، حکومت آمریکا می تواند آن را اجرا کند و ما در این مسئله حالا مشغول مذاکره هستیم. روز سه‌شنبه رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین با اشتراک هزاران سرباز و ده‌ها هواپیمای نظامی آغاز شد. روسیه ادعا دارد که غرب با اعلان آماده باش برای فرستادن نیروهای جنگی به اروپا به آتش تنش‌ها روغن می‌اندازد. مقامات ناتو و آمریکا روز دوشنبه اعلان کردند که در صورت ضرورت به منطقه نیرو فرستاده خواهد شد. خبرگزاری‌های روسیه از قول فرمانده ارتش آن کشور گزارش دادند که رزمایش نظامی با اشتراک 6000 نیرو و دست کم 60 هواپیمای جنگی در منطقه های راستا و کراسنودار در همسایگی مرز با اوکراین و قریم آغاز شده است.
نگو دیگر با من نمیدونم.
تو دیگر با من نمیمانی. من از دستی که میگیرم خدا بهش کو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم. من از دستی که میگیرم خدا بهش کو میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمارت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمار تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلان کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست. و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند. و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلبک شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهکار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه را کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات را کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش رو در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلیات علماتا رو بیره 2 میلیون احالی دارده، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسه و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین علمات ها 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا احالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در علمات ها نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق
خونریزی ها در علمات ها شد که من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا، در سایر قزاقستان الماتا، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدالله رحمه من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در علمتاک تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودند، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به علمت ها رختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تا قیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد ملیر فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر و اگر نه تا قیف هیچ وقت آبروی خود رو نمیریخ و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیوودی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اولی اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقای فست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقایف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون با احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف، بخصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد، مدیریت میشد. و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود. و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقای دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که واردی کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تاقایف توانست وضعیت رو مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقایف بود که وضعیت رو زیر کنترل بگیرد. و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش رو حبس کرد. و آیسته آیسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از تاقایف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشون است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استند که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شونه، نارسایی ها را، نارازی ها شونه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن، ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدند، نیست شدند، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دستجمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طالبان شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنن و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نمیستن هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتن، معلوم تو تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری شما با حرفای جناب طالبان راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما بلی خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری، شما با حرفای جناب طالبان راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباسهای افغانی بیارم و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله. جناب طالبکوف شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه.
البته این گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و با این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دستجمعی به قزاقستان پرسیدم. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагиш наза. Набашат кимеш нахур. Ягдали хамсы йордам нахур чекали меша. Ага густана меша, это худо нишината и коруя. Виджеда я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим и гудку. Хар давла буку уджомады. Гмо нам еду нему. Но леки йордам кереги, дига инжею Россия и Беларусь йордам кузу вахуптара.
خوبترش که اونو با هم دیگر مصرف میکنن خوب میشود.
یعنی که راستان نیروهای سپاه ضرورت نداشت کنند؟
فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن. سازشنامه یا عربی برای همین یکون اگر ای بیرون یکون دخالت شود باید اینو نیروهای خود همونجا در چی کنن؟
فکر میکنم نارکور نبود جو وای با چرگن وای پرابلم خشون بود، خشون بود حل کنن، هر کس بود پرابلم خش خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری نظر شما درباره این حرفا چی است؟ مرحبا.
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان هست وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاه هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و اونها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم و از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرفی از داخل خود حکومت به توقف اگر وجود نمی داشت.
تشکر. جناب طالبکان، نظر شما رو می خواهیم درباره گفته‌های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول او درست گفتن، بار دیگر میگویم اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگیم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودند. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدند، امکان دادند و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب تابک، شما راضیید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر میشود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طالبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من با شرط نیست که با آقای طالبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سری ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا تا جای به ناکامی پیچید. دیگران گفتن که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طالباکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
و ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طالباکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طالباکوف. چرا؟ برای اون که یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشون سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طالباکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمیکنم که گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری. چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه های قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزدید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانه های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همی تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دیلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده استادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده استادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما میروید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه است. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعیت چی سبق بردارد؟ جناب طالباکوف.
یکم، کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود. خش و تبرچگی عموما باید محو گردد. وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش. برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر. جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورا این است که ملت خسته می شود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمی خواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر را، پسرش را، دخترش را هم به سر قدرت بیارد و خودش بود مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمی کنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یکان خب دم بگیر استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود، چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند و دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند. ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلبکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، زبا دل دار سیدم.
ای جانان ای من تو میروی، من شکنم یار، همو لحظه با دل دار سیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه با دل دار سیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه با دل دار سیدم. کبوتر
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
رادیوی